ما بود مدرسه‌ای که 600 دانش آموز داره. اول ما باید بریم متناسب با این فضای فیزیکی مدرسه تعداد دانش آموز رو تعریف بکنیم، متناسب با کلاس درس تعداد دانش آموز رو و فواصل و متر مربعی برای هر دانش آموز رو توضیح بدیم. وقتی که جمعیت زیاد باشه، همونطور که شما فرمودید، بهداشت سرویس، بهداشت آبخوری هم میاد پایین. حالا نیروها و نیروهای خدمتگزار هم شاید نتونن این سرویس رو ارائه بدن. خب ما باید یه ذره تمام این شاخصامون رو بهشون توجه بکنیم، اصلاح بکنیم، بعد حالا دنبال این هم باشیم که بیاین مثل ژاپن این سیاست رو اجرا بکنیم.
بله، حالا خانم چون من می‌خواستم این فاصله کوتاه بگیریم و بریم تو بخش بعدی گفتگو، چون واقعا مفصل میشه راجع به این موارد صحبت کرد. ببینیم عملاً کنترل بهداشت محیط مدرسه در همکاری با آموزش پرورش چه بخشش بر عهده وزارت بهداشت و همکاران شما هست، به خصوص حوزه گروه بهداشت مدارس، و چقدر امکان این همکاری مشترک هست، چقدر مردم میتونن کمک بگیرن. اینو من خدمت آقای دکتر کریمی هم عرض کردم که پیش از شما با ایشون گفتگو کردیم در دانشگاه شیراز که سامانه 190 رو معرفی کردن. اما ببینیم که واقعا همین ابتدای سال تحصیلی چقدر والدین خودشون میتونن مشارکت بکنن، از وزارت بهداشت کمک بگیرن در تعامل با آموزش پرورش، تا بچه‌ها واقعا سال تحصیلی بدون مشکل سلامت رو سپری بکنن و دغدغه‌شون فقط کسب علم باشه و البته تحرک لازم در محیط مدرسه و فعالیت‌های اجتماعی و بالاخره تقویت هوش هیجانیشون. اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت در حضور خانم دکتر آقامیری که ریاست گروه بهداشت مدارس دانشگاه علوم پزشکی تهران رو بر عهده دارن درباره بهداشت مدارس. شما هم برای ما بفرمایید، کما اینکه شنونده عزیزی گله‌مند بودن از وضعیت میز و نیمکت ها و گفتن اگر از ارگونومی شما صحبت میکنید، نمونه های مثال زدنی رو برای ما مطرح بکنید که وضعیت نیمکت ها اونقدر مناسب باشه که با اصول ارگونومی سازگاری داشته باشه. حالا البته واقعا این مطلبی که شما راجع به ارگونومی مطرح کردین دیگه خیلی ایدالیه، واقعا ما آرزو میکنیم. البته به نظر میاد که عوامل مختلفی دخیل هستن. اگر میفرمایید که دختر من هر روز کمر درد داره، بعد موارد دیگه مثل تحرک مناسبش، تقویت عضلاتش، نمیدونم سایر مسائلی که میتونه روی سلامت قامتش تاثیر بگذاره، همه رو در نظر گرفت که خب یکیشون چند ساعتی است که بچه‌ها روی نیمکت ها میشینن و تو مدرسه مشغول تحصیل هستن. خانم دکتر آقامیری عزیز، بفرمایید که عملا تو حوزه کنترل وضعیت بهداشت مدارس همکاران شما چه جور فعالیت هایی دارن؟
همکاران بهداشت محیط ما، همکاران آموزش و بهداشت ما، همکاران بهداشت مدارس ما، همگی در تعامل با هم، در تعامل با آموزش و پرورش و مدیران مدارس فعالیت‌هایی رو انجام میدن. بازدیدایی که همکاران بهداشت محیطی از مدرسه انجام میدن شامل نکات زیادی هست. یکی این که فضای کلاس، نور کلاس، تهویه‌ای که وجود داره، این که دستشویی توالت‌ها حداقل اگر به اندازه نیست ولی انقدر هم کم نباشه که دیگه اصلا دانش آموز دچار مشکل بشه، حداقل یک استاندارد و یک حد مطلوبی رو داشته باشه. اگر که پایگاه تغذیه سالم اون مدرسه داره، باید اصولی رو از نظر بهداشت محیطی رعایت بکنه که فرمودید توی برنامه داشتید این رو. اینها رو همکاران بهداشت محیط ما بهش نظارت میکنن. همینطور برخورداری مدرسه از آب. ببینید، شاید به نظر نیاد، مثلا شاید توی سطح تهران یا بعضی از مناطقش خنده‌دار باشه که ما بگیم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، ولی ما داریم مدارسی رو که همچنان ممکنه در مناطق روستایی یا حاشیه شهر به آب آشامیدنی سالم دسترسی نداشته باشن. بهداشت محیط ما معمولا راهکارها و طرق دسترسی به آب آشامیدنی سالم رو حتی اگر اینا آبشون رو با تانکر تامین میکنن بهشون آموزش میدن. ولی یه نکته دیگه که خیلی مهمه اینجا ما بهش اشاره بکنیم، ببینیم آموزش بهداشت ما میره به دانش آموزان با زبان خود دانش آموز آموزش میده که بهداشت فردی چیه، تغذیه سالم چیه، حتی پرهیز از آسیب‌های جدی که توی مدرسه ممکنه زنگ ورزش یا زنگ تفریح دانش آموز باش مواجه بشه چجوریه و چجوری دانش آموز از خودش محافظت بکنه. ولی مهمترین عنصری که دائم با دانش آموز در ارتباط مربی بهداشته، یعنی ما در واقع مربی بهداشت رو بازوی سیستم بهداشتی خودمون در مدرسه میدونیم و دائم با این مربی بهداشت در تماسیم، چون میدونیم هر روز باید دانش آموز رو ببینه. و این نکته رو من دلم میخواد حتما بهش اشاره بکنم که کمبود مربی بهداشت در مدارس متاسفانه به یک معضل بزرگی داره تبدیل میشه. ما واقعا میخواییم که حتما آموزش و پرورش توی این مسئله توجه جدی داشته باشه، به خصوص در مقاطع ابتدایی.
بله، حالا خوشبختانه من میدیدم یه تعدادی ظاهرا برای سال تحصیلی جاری قرار هست که به کار گرفته بشن. حالا
نمیدونم
رابط استخدامشون به چه شکل باشه. به هر حال این که شما میفرمایید اگر قرار باشه که شما به تعداد کافی نیروی انسانی به مدارس بفرستین و پایش بکنن و برگردن و گزارش بدن، اگر یه فردی اونجا حضور داشته باشه که خیلی خوب بتونه اشراف داشته باشه نسبت به مسائل سلامت مدرسه، خب میتونه با من یک رابط عمل بکنه و بعد مشکلات رو با دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه در میون بگذاره و اونطوری کمک بگیره. خب خیلی موثرتره و برای این جمعیت دانش آموزی به نظر میرسه که بررسی واقعا و نتایجش به واقعیت نزدیکتر باشه تا یک فردی که بخواد گهگاهی اگر برسه اون تعدادم شما نیرو داشته باشین به مدرسه سر بزنه. خواهم بیشتر اگر که خود والدین بخوان پیگیر باشن صرفا همون سامانه 190 هست، یعنی که میتونم مراجعه مستقیم هم به مرکز جامعه سلامت، پایگاه های سلامت منطقه زندگی.
بهترینش همون سامانه است. وقتی که شکایت خودشون رو در واقع توی سامانه بگن، پیگیری ها به صورت اتوماتیک انجام میشه و حتی کد رهگیری داده میشه، نتیجه هم میتونن بگیرن. اما هر کدوم از دانشگاه های علوم پزشکی متولی یک بخشی از جغرافیای تهران هست. برای مثال دانشگاه علوم پزشکی تهران در شهر تهران مناطق 10 11 16 17 19 و بخشی از 15 رو و همینطور منطقه اسلام شهر و چاردانگه، شهر ری رو که شامل ری یک کره دو و فشافوگی و حسن آباد تحت پوشش داره، اینا در واقع هر مشکلی رو توی مدارس خودشون ببینن، در ابتدا میتونن با شبکه های بهداشتی درمانی ما اینو حتی در تماس مستقیم با روابط عمومیش مطرح کنن و این اطلاعات به ما میرسه. ارتباط مستقیم با خود ما هم، یعنی خود من هم که اینجا هستم، از ارتباط مستقیم با خانواده های دانش آموزان خیلی خوشحال میشم و اگر مشکلی وجود داشته باشه بتونیم حلش بکنیم. اما ما به طور اوتوماتیک یه سیستم داریم، یعنی بازدیدی که همکاران بهداشت محیط و بهداشت مدارس ما
بله.
از مدارس میکنن، گزارشش انعکاس پیدا میکنه و ما نتایج این گزارش رو هم به آموزش و پرورش و هم به سطح وزارت بهداشت اعلام میکنیم و مداخلات معمولا براش طراحی میشه که امیدوار هستیم به حداقل خودش برسه و همش چیزای مثبت باشه در سال تحصیلی.
ما هم همین امیدواری داریم، سعی میکنیم که در طول سال تحصیلی هم بیشتر با شما در ارتباط باشیم و همکارتون، ببینیم عمده ترین مشکلات چی هست، دربارش بالاخره اطلاع رسانی میکنیم، فرهنگ سازی میکنیم که نتیجه بخش باشه. خیلی ممنونم خانم دکتر آقامیری عزیز، ریاست گروه بهداشت مدارس در دانشگاه علوم پزشکی تهران، و شما رو به خدای یگانه میسپارم با عرضی توفیق بر شما همکارانتون، به خصوص حوزه بهداشت محیط که امروز روزشون هست و باز هم بهشون تبریک میگیم. خدا نگهدارتون.
منم تشکر میکنم، خیلی ممنون.
خدا نگهدار. همینطور با شما شنونده عزیز هم خداحافظی میکنم با این امید که این برنامه هم متوجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون. Thank you.
نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دوماس محصولات لبنی، دوماس پنیر و خامه و کش، دوماس با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دسته چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
من این خاطره رو بارها نقل کردم، در روزهای سوم چهارم جنگ بود، تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم. بعد یکی از نظامی ها آمد کنار من گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یه کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا، مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینا که یادمه، دو سه نفر دیگه هم بودن. گفتم ببینید آقا یه کاغذی در آوردن، این کاغذ رو من عیناً الان دارم، توی یادداشت ها نگه داشتم این کاغذ رو، عین این کاغذی که خط اون برادران عزیز ما بود. گفتم ببینید این هواپیماهای ما ایناست، مثلا F5 F4 سی چی چی، انواع هواپیماهای نظامی ترابری و جنگی، 17 نوع نوشته بودن. بعد نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، تا فلان روز تمام میشه آماده. اینا قطعه های زود تعویض دارن، هواپیما ها قطعه هایی هستش که در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. بودن ما این قطعه ها رو نداریم، بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما به پایان میپذیرن، اون نداریم. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت. خلاص. گفتم خیلی خوب، کاغذ گرفتم بردم خدمت امام، گفتم به امام، گفتم این آقایون فرماندهان ما، دیگه ما دار و ندار نظامیمون دست اینا. یا اینجوری میگن، میگن ما هواپیماهای جنگیمون تا حد اکثر مثلا تا 16 روز دیگه، آخرین هواپیمامون که هواپیمای 330 و ترابری است، این تا 30 روز و 33 روز مثلا دیگه دوام بیشتر نداره، بعدش دیگه ما مطلقا هواپیما نداریم. امام یه نگاهی کردن، گفتن این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، هیچ طور نمیشه. من منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یک کار بزرگ و نخواهد گذاشت او رو، اینو عقیده داشتم، لذا دلم قرص شد. آمدم به اینا گفتم آقا امام فرمودن که برید تامین رو هر چی میتونید تعمیر کنید درست کنید و برید اقدام کنید. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته، هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه.
شما بگید برای بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، اینطور نمیشه.
ظهرتون بخیر باشه، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید از شبکه رادیوی سلامت با عنوان غذا سلامت زندگی.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای همه شما مخاطبین خوب برنامه غذا، سلامت، زندگی و امیدوارم که امروز هم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. شماره پیامک 3102 در اختیار شما عزیزان هست. چنانچه در حوزه تغذیه سالم سوالی دارید، حتما به این شماره برای ما پیامک کنید. موضوع برنامه امروز ما توجهات تغذیه‌ای بعد از جراحی قلب هست. تا پایان برنامه با ما باشید. و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر شیما جزایری، پزشک و متخصص تغذیه هستند. خانم دکتر جزایری، خدمت شما سلام عرض می کنم. خوشحالم که در برنامه امروز در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
امروز راجع به توجهات تغذیه‌ای بعد از آنژیوی قلب می خواهیم از شما اطلاعات خوبی رو کسب کنیم و در خدمتتون باشیم. خانم دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید رعایت نکات تغذیه‌ای تا چه میزان میتونه به سلامت قلب افراد کمک بکنه؟
بله. انجمن قلب آمریکا کلن توصیه میکنه که اگر که میخوایم از نظر قلبی در یک حالت سلامت باشیم، حتما لازم هست که 4 رفتار بهداشتی رو در شیوه زندگی یا سبک زندگیمون در نظر داشته باشیم و در کنار اون 3 عامل خطر بیماری قلبی عروقی رو کنترل کنیم. این 4 رفتار بهداشتی که لازم هست در نظر داشته باشیم، اولیش این هست که وزن مناسبمون رو حفظ بکنیم. اگر اضافه وزن داریم سعی کنیم که وزنمون رو بیاریم پایین. دومین نکته‌ای که خیلی مطرح هست اینه که سیگار نکشیم، فعالیت فیزیکی منظم داشته باشیم. سومین نکته و 4 هست که یک رژیم غذایی سالمی داشته باشیم. در واقع همون از راهنماهای تغذیه‌ای تبعیت بکنیم. همون چیزی که در کشور خودمون هم داریم، یه هرم راهنمای غذایی داریم که توصیه میکنه گروه‌های مختلف رو متعادل استفاده کنیم، چربی‌ها رو کمتر، چربی‌های اشباع به خصوص که حالا در موردشون صحبت میکنیم، مواد قندی کمتر، در واقع رعایت یک الگوی غذایی سالم. حالا در کنار این 4 رفتار بهداشتی که شد حفظ وزن مناسب، رعایت تغذیه، نکشیدن سیگار و فعالیت بدنی منظم، حواسمون به 3 عامل خطرمون هم باید باشه. چون من دیدم بعضی از افراد به ما مراجعه میکنن، فکر میکنن همین که شیوه زندگیشونو سالم کردن کافیه. نه، لازم هست که شیوه زندگی سالم باشه، ولی کافی نیست. ما 3 نکته دیگر رو هم باید توجه داشته باشیم. 1، تو آزمایش خونی که میدیم حتما کلسترولمون زیر 200 باشه و قند خونمون زیر 100. باز من میبینم بسیاری از بیمارا مراجعه میکنن وقتی به ما همیشه میگیم برگه آزمایشتون باید همراهتون باشه. بیماران به ما میگن که نه، من میدونم آزمایش دادم، مشکلی نداشتم، مثلا دیابت نداشتم. ما بهشون میگیم اون چی که شما تو آزمایش میبینین با اون چی که ما انتظار داریم میتونه متفاوت باشه. قند خون شما اگه زیر 100 باشه ما میگیم یه حالت ایدئالی برای قلب عروقه. قند خون بین 100 تا 125 دیابت نیست، ولی قند خون ایدئالی هم
نیست.
پس لازمه که تو آزمایش خونشون قند خونشون زیر 100 باشه، کلسترول تامشون زیر 200 و فشار خونشون هم زیر 120 روی 80 باشه. این در حالت ایدئاله، یعنی اگر که اون 4 رفتار بهداشتی رو در شیوه زندگی داشته باشن، همینطور قندشون، چربی خون و فشار خونشون کنترل باشه، کمک بسیار زیادی به سلامت قلب میکنه. حالا من اینجا به نقش تغذیه به چند مورد میخوام اشاره کنم. یک، اولین توصیه رفتار بهداشتی حفظ وزن سالمه، این حتما تغذیه مناسب میخواد. دومین توصیه انجمن قلب آمریکا راهنماهای غذایی و الگوی غذایی سالمه که این هم مستقیما تغذیه است. و بعد اون سه تا عامل خطری که خدمتون عرض کردم، قند خون، چربی خون و فشار خون، کنترلشون باز به تغذیه ما خیلی بستگی داره. بنابراین تغذیه ما نقش بسیار مهمی میتونه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی داشته باشه. در واقع
بریم سراغ افرادی که آنژیوی قلب میخوان انجام بدن. خام دکتر، این افراد بهتر چند روز قبل و بعد از آنژیو چه مواد غذایی رو مصرف کنن؟
ببینید، عمل آنژیوی قلب یا اصطلاحاً بیماران میگن عمل قلب باز، مثل هر جراحی دیگری میمونه. یعنی ما هر عمل جراحی که بخوایم رو بدنمون انجام بدیم، لازم هست که یه سری عوامل در واقع مختلفی رو کنترل کنیم، از جمله عوامل تغذیه‌ای. حالا در توی مراحل اول که فردی میخواد هر عمل جراحی بکنه، چند روز پیش از عمل جراحی، ما سعی میکنیم کمبودای تغذیه‌ای رو تو این افراد برطرف بکنیم. یعنی یه ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای ازشون داشته باشیم، اگر کمبودهایی داشته باشن اونها رو برطرف بکنیم، وضعیت تغذیه ایشون رو به یک سطح مناسبی برسونیم، برای که قرار هست زخمشون خوب بشه. ما وقتی که بیماری رو جراحی میکنیم یک استرس به بدن وارد میکنیم، بنابراین باید تغذیه ما در درجه اول طوری باشه که بدن بتونه این استرس رو تحمل بکنه و ترمیم بشه. حالا به خصوص که ما الان شاهد عملای جراحی تو سنین بالاتر هم هستیم، تو سنین بالاتر یکی از مواردی که خیلی میتونه دیده بشه اینه که افراد یه ذره عضلاتشون تحلیل رفته، یه ذره وزنشون کم شده. خب اینها میتونه رو نتایج عمل جراحی اثر داشته باشه. بنابراین ما حتما چند روز قبل ارزیابی میکنیم، سعی میکنیم کمبودها رو برطرف بکنیم تا افراد کاندید مناسبی برای عمل جراحی باشن، بهترین ترمیم توشون صورت بگیره. بعد که بیمار عمل جراحی کرد، باز در ابتدا ما میخواییم مریض بهترین دوران نقاهت رو طی بکنه. یعنی همچنان هم معمولا توصیه میشه ما رژیمای غذایی بدیم که پروتئین خوبی داشته باشه، به اندازه کافی باشه، بدن بتونه خودش رو ترمیم بکنه، انرژی کافی به بیمار برسه، کالوری کافی برسه. خیلی وقتا بیماران ممکنه بی اشتها باشن چند روز بعد، به خاطر استرسی که داشتن احتمالاً افسردگی ممکنه پیش بیاد، ممکنه مشکلات گوارشی داشته باشن مثل یبوست، حتما اینا رو باید کنترل بکنیم. بعضن ممکنه که تو بلعشون مشکل داشته باشن، اون لوله گذاری که شده ممکنه که خراشیدگی های ایجاد کرده باشه. اینها برای ما خیلی مهمه که تو چند روز بعد از عمل کنترل بشه که بیمار ما بتونه تغذیه خوبی داشته باشه، بافتهاش ترمیم بشه. بعد توی مرحله بعد حالا ما حواسمون به این هست که این فردی که یک بار رگ قلبش گرفته که مجبور شده بره عمل جراحی بکنه، این فرد بسیار مستعده که باز هم عروقش گرفته بشه. بنابراین حالا بعد از این به بیمار میگیم حالا که دوره نقاهت تموم شد، حالا مراجعه میکنه به یه متخصص تغذیه، همونطور که تحت نظر پزشکش هست، چربی خونش و قند خون و در واقع فشارش رو کنترل میکنه. از نظر تغذیه یا هم توصیه هایی بهش میکنیم، حتما چربی خونش کنترل بشه، وزنش کنترل بشه، تا پیشگیری بشه از مشکلات قلبی آینده. در حقیقت
سیار عالی. ممنونم از شما خانم دکتر جزایری. ما یک بخش گزارشی داریم در برنامه، این بخش رو میشنویم و در ادامه با شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
با نام و یاد خداوند بخشنده بخشایشگر، همراهان خوب و همیشگی برنامه قضا سلامت زندگی، سلام، نیمروز شما بخیر و شادکامی. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با توجهات تغذیه‌ای بیمارانی هستش که آنژیوی قلب انجام دادن. در خدمتی که از هموطنان عزیزمون هستیم و میخواییم در ارتباط با موضوع برنامه امروز با ایشون صحبت کنیم. دوست عزیز سلام و درود بر شما.
سلام، وقت شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه.
خیلی متشکرم و ممنون. دوست عزیز، آیا شما خودتون و یا از اطرافیان تا به حال آنژیوی قلب انجام دادن؟ آیا اصلا مبتلا به بیماری قلبی بودن؟
خودم که خیلی خوشبختانه، ولی یکی از اقواممون به تازگی عمل آنژیو انجام داده بوده.
برای شما و همه اقوامتون آرزوی سلامتی داریم. اطلاع دارید که مصرف چه مواد غذایی برای افرادی که آنژیوی قلب انجام دادن میتونه مناسب باشه؟
والا صحبتی نداشتم با ایشون متاسفانه، ولی خب قطعا غذاهای سرخ کردنی مضر هست براشون فکر میکنم، و حالا بسته به نظر دکترشون داره، ولی هنوز موفق به صحبت باشون نشده.
از شما تشکر میکنم. حتما کارشناس محترم برنامه داخل استودیو در ارتباط با صحبتهای شما نظراتشون رو خواهند گفت. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در خدمت سرکار خانم دکتر شیما جزایری هستیم، پزشک متخصص تغذیه و استاد دانشگاه. خیلی متشکرم از آقای عفیفی برای تهیه این گزارش و شرفنده محترم. گزارش رو شنیدیم خانم دکتر، نکته خاصی بود در اون که بخواید راجبش توضیح بفرمایید؟
خواهش میکنم. اشاره کردن به مصرف غذاهای سرخ کردنی که فکر میکنم که یعنی در واقع توصیه درستی هست.
بله.
برای اینکه به طور کلی ما مصرف چربی رو باید در این افراد کنترل بکنیم، یعنی در هر فردی که در معرض بیماری قلبی عروقی هست کل چربیمون رو باید کنترل بکنیم، ولی مهمتر از کل چربی یا به همون اندازه مهم ترکیب چربی هایی هست که ما استفاده میکنیم. در حقیقت برای اینکه ما انواع مختلف در واقع اسیدهای چرب رو در رژیم غذاییمون و در روغنهای مختلف داریم، بعضیاشون به شدت نامناسبن، یعنی باعث افزایش LDL یا کلسترول بد خون میشن.
بله.
از جمله میتونم به اسیدهای چرب اشباع اشاره بکنم که اینها از اسم، یعنی در حقیقت معمولا با نام روغنهای جامد یا چربیهای جامد میشناسیم. اینا چون اشباع هستن در هوای معمولی، دمای معمولی به حالت جامد در میان. اینها همون چیزایی هستند که در چربی لبنیات هستن. ما در کره میبینیم، در شیر کامل هست، در حقیقت در پنیر هست، یعنی در لبنیات پرچرب میبینیم، و همینطور در گوشت‌ها، گوشتایی که چرب هستن، گوشت قرمز به ویژه، ما اینها رو میبینیم. علاوه بر چربی‌های حیوانی، تو برخی منابع گیاهی هم ما اسیدهای چرب اشباع رو داریم، و در حقیقت این اسیدهای چرب اشباع بیشتر در روغنهای استوایی مثل در واقع روغن نارگیل و روغن پالم که خب خیلی راجبش یه زمانی صحبت شد. اینا حاوی اسیدهای چرب اشباع هن. اینها در واقع باعث میشن که LDL یا چربی در حقیقت بد خون بره بالا. برای که یه مقداری رو بتونم خدمتون عرض بکنم، میتونم بگم که 7% انرژی که چون توصیه میشه که کمتر از 7% انرژی از این چربی های اشباع باشه، میشه معادل مثلا حدود 12 گرم اگر که یه کسی 1500 کیلوکالری دریافت کنه. یعنی یه کسی که ما کاهش وزن میخواییم بهش بدیم، چون بسیاری از بیماران قلبی عروقی وزنشون هم زیاده. دلسته. اگر بخوام یه کاهش وزنی بهشون بدیم 1500 کیلوکالری انرژی میدیم، میشه 12 گرم چربی اسیدای چرب اشباع. حالا خدمتون عرض کنم که 30 گرم یا اندازه یه قوطی کبریت پنیر صبحانه، پنیر فتا، حدود 4 گرم چربی اشباع داره. یعنی من 3 قوطی کبریت پنیر بخورم